حمله به عراق در 2003 و اینکه مشخص شد در عراق اوضاع خوب نیست از لحاظ امنیتی و به اصطلاح دوچار یه بنبست امنیتی شده بودن نیروی آمریکایی، فشار افکار عمومی به دولت آمریکا زیاد شد مبنی بر بیهوده بودن این جنگ ها و هزینه های بسیار زیادی که داره و این مخالفت ها ادامه داشت و این جنگ ها به اصطلاح منفور بودن در سال های پایانی دولت بوش و در دولت اوباما هم که از اول با اینها مخالف بود و نیروها رو از عراق که خارج کرد و افغانستان هم که حالا بالاخره رسید به دولت بایدن. به خاطر اون فشار افکار عمومی که وجود داشت و هزینه های چند تریلیون دلاری که آمریکا هزینه کرده بود، افکار عمومی به دنبال پایان این جنگا بود و به همین دلیل ما شاهدیم که در دولت ترامپ به دنبال این بودن که یک جوری محترمانه جنگو تموم بکنن. به همین دلیل به دنبال انعقاد یک پیمان با طالبان رو رفتن و همون دیداری که آقای پامپئو داشت با سران طالبان و منجر به اون انعقاد پیمان در دوحه قطر شد، این سنگ بنای خروج رسمی دولت آمریکا از افغانستان در سال 2021 در دوران آقای بایدن شد. به نظرتون چرا آمریکا و در دوران ترامپ به دنبال صلح با طالبان بود؟
ببینید، آمریکایی‌ها 4 دلیل داشتن که شرایط جدید افغانستان رقم بخوره. دلیل اولش این که خدمتتون عرض کردم، اون چیزی که مد نظرشون بود در راهبردهای پایدار در افغانستان به دست نیاوردن. دلیل دومش همون چیزی که جناب علی اشاره کردین، موجی از نفرت در هم جامعه آمریکا و هم جوامع جهانی نسبت به حضور مداخله گرانه و متجاوز کارانه آمریکا در بخشی از جغرافیای جهان از جمله افغانستان و عراق بود. هرچند ببینید در آمریکا این اعتراضات که صورت میگیره گاهن خیلی مدیریت شده و پشت صحنه هایی داره، یعنی خود دولت راغبه که فضای ایجاد بشه، افکار عمومی بریزن تو خیابون ها، رسانه ها حجمه بیارن که دولت آمریکا متقاعد بشه که روندش اشتباهه و اون رو توجیه قرار بده که تجدید نظر بکنه در اون اقدامش. مخصوصا در مورد عراق این موضوع خیلی در واقع نزدیک بود به نوع تصمیم گیری های کشور آمریکا، چون در موضوع عراق همه افکار عمومی اینجوری نگاه نمی‌کردن. حالا دلیلش رو خدمتتون عرض می‌کنم. دلیل سومشون در افغانستان احساس کردن که دولت‌هایی که در افغانستان میان سر کار به واسطه رأی، این ظرفیت و گنجایش دموکراسی و یک روند باز مشارکت پذیر رو ندارند و هر کاری کردند امکان این که بتوانند ذره فساد در دولت‌های آقای حامد کرزای و آقای اشرف غنی احمد زهی رو مهار و کنترل بکنن نتونستن. شما اگه خاطرتون باشه در دولت اخیر که به واسطه طالبان سرنگون شد، پشت صحنه‌های خاص خودش را داشت که اخیراً اتفاقاً یک سندش منتشر شد که آقای اشرف غنی نزدیک به 400 میلیون دلار رشوه گرفته و زیر پای دولت خودش رو و مردم افغانستان رو خالی کرد. درستم میگن اساساً و ذاتاً این عیب کشور افغانستان، البته متأسفانه کشورهای خاورمیانه عمدتاً با فساد پنهان دست و پنجه نرم کردن. عراق رو شما نگاه بکنید، وحشتناکه. یا جنگی که وجود داشت، دو دولت در یک سیستم، آقای عبدالله عبدالله نمیپذیرفت، آقای اشرف غنی مقاومت کرد، در نهایت تقسیم قدرت غیر متعارف و زننده‌ای در افغانستان اتفاق افتاد.
انتخابات جنجالی داشتن دو تا
بله نپذیرفت. بله و شد یه دو دولت در یک حکومت که اصلا جا نمیگیره چنین پدیده‌ای. هر کم ساز خودش رو می‌رسد. این خطر تجزیه نابالغ افغانستان رو تشدید می‌کرد. اگر این اتفاق می‌افتاد گردن آمریکایی‌ها.
این تجزیه افغانستان به نفع منافع آمریکا نبود؟
نه، اصلا کلن تجزیه ژئوپلیتیکی در مناطق پیرامونی ما، در 6 حوزه ژئوپلیتیکی شناخته شده پیرامون ما، به هیچ وجه در خدمت منافع قدرت‌های جهانی از جمله آمریکا نیست. اگر بود عراق تا الان تجزیه شده بود.
چرا نیست؟
عراق تا آستانه تجزیه رفت.
بله.
کنترل منطقه با ایجاد آشوب‌های فراگیر و درگیر کردن دولت‌ها به صورت سنگین براشون مناسب‌تر از این هستش که دولت‌های متعددی داشته باشند کنترلشون از دستشون خارج بشه.
بعد
اصلا دلایل، ببینید روسیه چرا دوباره یواش یواش دوست داره احیا بکنه، خودش رو گسترش بده. 4 تا استان در جنگ اوکراین به استان‌های خودش اضافه کرد.
بله.
خب الان استان‌ها شده از 85 تا بود شد 89 تا. روسیه اگر پوتین باقی بمونه تا 14 سال آینده، تا 10 سال آینده، 14 سال زیاده، اگر پوتین باقی بمانه، تفکر پوتین در ارکان قدرت روسیه باقی بماند، روسیه به بالای 100 استان خواهد رسید.
بعد
من به یعنی میتونم این رو بگم که در واقع یه مقدار با اعتماد نفس بیشتر اینو بگم که روس‌ها اگر استمرار کشمکش و درگیری میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان رو ببینن، قره‌باغ و نخجوان جز دو استانهایی خواهد بود که دوباره خوش و ملحق خواهد کرد.
یعنی مثل آبخازیا و اوستیا که در گرجستان بود،
آفرین، آبخازیا و اوستیا، این
بارم اینجا،
این گوشا در چچن،
بله،
این سه تا استانی که اخیراً از اوکراین کند به استانهای خودش اضافه کرد.
درست.
ببینید چرا روسا دنبال این هستن این قلمروهاشون احیا بکنن؟ چون تجربه نشان داده که دولت‌ها کوچکتر میشن، قلمروها کوچکتر میشن، دردسرهاشون بیشتر میشه. هزینه‌هاشون بیشتر میشه. مناطق ما مستعد در هیچ زمینه مستعد فروپاشی نیستند. من گاهن سر کلاس این ورانور دعوت میشم، سیاست مداری، وزیری، نماینده از من سوال میکنه، دغدغه تجزیه، میگم تجزیه را از گوشتون بیرون کنید. تجزیه ژئوپلیتیکی در روند، البته ببینید یه چیزایی غیر مترقب ممکنه ایجاد شه. من این زلزله‌ای که ترکیه اومد از نظر سیاسی خوشحال شدم، ترمز دولت ترکیه و اردوغان کشیده
شد با توجه به اینکه 2 ماه دیگه هم انتخابات دارن.
نه ببینید، اردوغان خیلی داشت نظم امنیتی و جغرافیایی منطقه رو برهم میزد. خیلی داشت برهم میزد. همین بازی اتصال آذربایجان بزرگ، اتصال به دریای خزر و خطرناکتر از همه آذربایجان جنوبی که شامل آذربایجانای ما میشد.
درست.
ترکیه داشت میرفت پارلمان تشکیل بده. همون پارلمان 75 نفره الان یه جمهوری از لج ایران هم این کارو کرد. یه جمهوری زنگزور الان جمهوری ترک زیبای زنگزور. اسمش اینه اگه دقیق بخوام بگم. الان دارن راه اندازی میکنن دیگه. یه نفر رئیس جمهور براش تعیین کردن، یه معاون اول براش تعیین کردن که اتفاقا ایرانی و از پانترکیسمای بسیار افراطی هم است. و یه پارلمان 75 نفره. این همه کار ترکیه است.
بله.
یعنی نظم امنیت منطقه‌ای رو، خب آذربایجان جنوبی رو هم، ولی مطمئن باشید هیچ کدوم از اینا شکل نمیگیره. روسیه اجازه نمیده. اینجا بازیگر سطح اول ما نیستیم که، ترکیه هم نیست. بازیگر سطح اول آمریکا و روسیه هستن.
درست.
ببینید من دارم شما میگم اگر پوتین باقی بماند، اتفاقی نیفتد، شاید ما در آینده همین قره‌باغی که الان جمهوری آذربایجان مدعی شده بخش قابل توجهیش هم زمینه خاک خودش کرده، داره بلند پروازی میکنه، شاید این بشه یکی از استانهای روسیه. پس بنابراین سوالی که کردید، اگر تجزیه قرار بود اتفاق بیفته، عراق دوران جنگ تکفیری، جنگ داعش شد، موصل شد مرکز دولت اسلامی عراق و شامات، پایتخت اول، دیروزور و رقه در سوریه شدن پایتخت دوم. اما چرا در سوریه هم این اتفاق نیفتاد؟ منطقه اصلا مستعد تجزیه ژئوپلیتیکی نیست. روند جهانی این اجازه رو، اگر بود که کردها که خیلی مستعدتر بودن.
درست.
کردها رفراندوم برگزار کردن. چطور شد بلافاصله 3 دولت مرکزی ایران، ترکیه و عراق یک اتحاد ژئواستراتژیک ضربتی تشکیل دادن و اون رفراندوم رو از نطفه خفه کردن و اقلیم رو سر جای خودشون نشوندن؟ منطقه ما مستعد فرو، حالا شاید این بحث ایجاب نکنه ولی میشه در موردش ساعت‌ها بحث فنی که بحث اقنایی کرد، چون یکی از دغدغه‌های جدی کشور ما هم همینه دیگه. میگن آقا نمیدونم تجزیه طلبا اینو میکنن، تجزیه طلب، تجزیه طلب اصلا توان چنین کاری رو ندارن. تمام تجزیه طلبان ایران رو جمع بکنی قادر به اداره محلی 1/5، 1/10 استان سیستان و بلوچستان هم نیستن، چه برسه که بخوان در واقع تجزیه، یعنی بسترهای تجزیه تو منطقه ما فراهم نیست. برای من یکی از دلایل آمریکا هم، یعنی دلیل سومش این مسئله بود. دلیل چهارم که مهمترین دلیل آمریکا بود. آمریکا با این کارش قدرت‌های بزرگ آسیا از جمله چین رو و روسیه رو با یک ابهام جدی بدون پاسخ مواجه کرد که دلیل خروج آمریکا چی بود. کشورهای منطقه را هم سردرگم کرد که توی ابتدای بحث هم گفتم. اینها الان ماندن با یه خلای ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی که ایجاد شده و یه دولتی هم سرکار اومده که یک سال و نیم از عمرش داره میگذره، هیچ کی به رسمیتش نمیشناسه. چه کار کنیم با این پدیده؟
بله.
این سیاست آمریکاست. سیاستی که انگلیسی ها قرنهای 17، 18، 19 و تا اواسط قرن 20 دنبال میکردن، الان همون سیاست ها را با افکار انگلیسی آمریکایی ها دارن دنبال میکنن. اینا جز پیامد هاست. افغانستان شده یک منطقه، یعنی یک حفره بزرگ ژئوپلیتیکی فاقد حکمرانی رسمی که سرعت انتقال قدرت از نیمکره غربی به نیمکره شرقی رو کندش کرد.
ممنون از شما. تو بحث مخالفت افکار عمومی، خب جنگ عراق که اتفاق افتاد، خب خیلی نارضایتی‌ها بیشتر بود. حتی قبل از وقوع جنگ ما شاهد بودیم که در شهرهای بزرگ آمریکا راهپیمایی برگزار می‌شد برای مخالفت، و از همون مقطع، یعنی حتی در قبل از شروع جنگ، من یادمه که اون زمان آقای اوباما سناتور سنای ایالتی ایالت ایلینوی بودن، هنوز به کنگره راه پیدا نکرده بودن. در اون مقطع در تظاهرات ضد جنگ در شیکاگو شرکت کرده و مخالف، یعنی وابسته به یک جنایی از حزب دموکرات بودن که مخالف این جنگ‌افروزی های دولت بوش بودن، به خصوص جنگ عراق که اون محبوبیت رو مثل جنگ افغانستان نداشت. بعد ما شاهدیم که در سالهای بعد که این مخالفت ها زیاد شد، یک جناحی در حزب دموکرات که ما از اونا به عنوان پروگرسیو یا ترقی خواهان یاد میکنیم، به رهبری افرادی مثل سناتور سندرز و نماینده اوکازیو کورتز، نماینده رشید طلایی و دیگران، نفرات زیادی هستند. اینها سالها بود که این علم مخالفت با جنگ افروزی های جدید آمریکا و پایان دادن به جنگ های قدیم رو در آمریکا برافراشته کرده بودن و صحبت میکردن در این رابطه. حالا بعد که دولت دموکرات آقای بایدن اومد، تحت تاثیر اینها اون تصمیم رو گرفتن و مؤثر بود. به نظرتون این نظرات سیاستمدارای مخالف جنگ تأثیر داشت و تونست که دولت و منافع آمریکا رو به این صورت هدایت بکنن که این جنگ به ضررشون و پایان بدن بهش؟
بله، ببینید، به طور قطعی رو سیاست خارجی آمریکا اثر گذاشت. آمریکا در برنامه همون سند راهبردی سیاست خارجیش، برخورد تحکمی و نظامی در دو سه منطقه دنیا در دستور کارش بوده، البته خارج نشده، ولی همین که به تأخیر افتاده و آمریکایی ها نمی توانند تصمیم بگیرند در برخی از مناطق دنیا مداخله نظامی بکنند، ناشی از همین مسائل. ترقی خواهان که آقای سندرز مدیریت و محوریت اونها رو بر عهده داره، یک عقبه ای داره.
دوست.
اون عقبش بر می گرده به اتاقهای فکر نخبگانی که معمولا کنگره، پنتاگون و سازمان سیا رو تغذیه فکری می کنند.
بله.
اینا تو راهبردهاشون گفتن تا سال 2030 به صلاح آمریکا نیست که در هیچ یک از نقاط جغرافیایی وارد درگیری نظامی بشه. آمریکایی‌ها برنامه حمله نظامیشون به سوریه قطعی بود. حتی رمز عملیات رو هم اعلام کردن. ناوهای دو ناو جنگی هواپیمابر در مدیترانه پهلو گرفتند.
در کدوم مقطعی دکتر؟ در دوران اوباما یا دوران ترامپ؟
نه، در دوران اواخر دوران اوباما بود.
بله.
یعنی جنگ سوریه که به اوج رسیده بود، آقای ترامپ سال 2016 اومد سر کار.
این ژانویه 2017 اومد.
خب انتخابات 2016 بود دیگه.
بله، درست.
این اتفاق که من میگم اواسط سال 2015 بودش.
بله بله.
یا 2015 بود. آره، اواسط 2015، این زمانی که روسیه تمام عیار وارد صحنه میدانی سوریه شد.
بله.
آمریکایی‌ها حتی رمز عملیات را هم اعلام کردند. تاریخ شغل نمی‌دونم 2015 2014، خب نوای هواپیمابر آمریکا در مدیترانه پهلو گرفتند.
درست.
خود سوریه هم تمام اخطارهای لازم را برای این حمله نظامی دریافت کرد. اسرائیل آماده باش، تمام پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس، دریای سرخ، آفریقا، همه آماده باش. اما همین روند و اخطار جدی و اخطار در واقع نوع قرمز روسیه باعث شد که آمریکایی‌ها متوقف بکنن این موضوع رو.
درست.
این نشانه یه بخشی نشانه اون در واقع فشارها بود. چرا؟ چون جنگ عراق هزینه های انسانی فراوانی برای آمریکایی ها داشت. از نظر حیثیتی هم برای آمریکایی ها خیلی گران تمام شد.
بله.
تنها صحنه جنگی بود که مشابه اون بلایی که ژاپنی ها در اواخر جنگ جهانی دوم بر سر ناوهای آمریکایی می آوردند و در نهایت آمریکا مجبور شد برای فرار از شکست مفتزهانه سلاح اتمی رو به کار بگیره، در عراق بر سرش آوردند. اما با این تفاوت که تو عراق نمیتونه سلاح اتمی استفاده کنه. ولی آمریکایی ها، خب ببینید الان حدوداً 3-4 سال دیگه افکار عمومی آمریکا فشار نمیاره که آمریکا از عراق خارج بشه. چرا؟ چون آمریکایی ها تقریبا بخش قابل توجهی از پارتلند های حیاتی عراق، یعنی جاهایی که مخازن نفت است، چاهای نفت است، رو در اختیار دارن. منابع ارضی عراق رو هم مدیریت میکنند و این در واقع اشرافیت بر دو سیستم انرژی و سیاسی و حکمرانی عراق باعث شده که یعنی آمریکایی‌ها در صدد این هستن که اون خسارت‌هایی رو که در عراق دادن رو جبران بکنن. از طرف دیگه آمریکایی‌ها از تقریبا تمام مناطقی که در تیررس حملات تروریستی و حملات انتحاری در کشور عراق بودن خودشون خارج کردن.
بله.
فاصله گرفتن.
نیروی رزمیشون هم الان تو عراق خیلی کمه.
بله خیلی کمه. بله خیلی حدودا فکر کنم 5000 بیشتر نیرو نداشته باشن.
بله.
به شدت کاهش دادن، ولی نیروهای فنی زیادی دارن.
بله.
در واقع جایگزین کردن. شرکت‌هاشون اومدن، شرکت‌های امنیتی بلک واتر و غیر وزالک. بله. اومدن و دارن در واقع منابع نفت عراق رو یه جورایی غارت میکنن. به ویژه در حوزه اقلیم کردستان. چون در اقلیم کردستان خیلی فضا به آمریکایی‌ها داده شده، به اسرائیلی‌ها داده شده. می‌بینید که در واقع یک جولانگایی هست برای ایجاد التهابات امنیتی و ژئوپلیتیکی در همسایگان از جمله ایران.
باید.
یکی از دلایلش اینه که تقریباً اونا اقلیم فقط اونجا حکومت می‌کنه در ظاهر، اما اساس کار دست آمریکایی هاست. بنابراین شما می‌بینید که الان حدود 4-5 ساله که افکار عمومی دیگه نسبت به موضوع عراق واکنش نشون نمیده. ولی تمام اتفاقاتی که برای آمریکا در عراق افتاد نشان داد که آمریکایی‌ها به این راحتی دیگه قادر نیستند بدون اجماع گسترده جهانی به واحد جغرافیایی در دیگر مناطق دنیا حمله نظامی بکنند. یعنی پیامدش الان هم همون در سند راهبردی سیاست خارجی آمریکا موضوع حمله نظامی مخصوصا به صورت مستقل و بدون مشارکت همپیمانان و بدون مجوز سازمان ملل متحد یا شورای امنیت تقریبا از دستور کار آمریکا خارج است.
درسته. در فرمایشاتون هم به این نکته اشاره فرمودید که به نظرتون آمریکا در جنگ افغانستان شکست نخورد، درسته؟
بله.
اینو برامون بیشتر توضیح میدید؟
ببینید، شکست به منزله این هستش که یک کشور در برابر یک جنگ، یک نزاع و درگیری تسلیم بشه. این ابتدایی ترین تعریف شکست در درگیری های نظامی هستش. خب آمریکا اصلا طرف مقابلی در افغانستان نداشت، مرزی در افغانستان نداشت که بخواد بگه که من از طرف مقابلم شکست خوردم و یا مثلا اون به مرزهای صفر، نقطه صفر مرزی من رسیده، یا یه جاهایی به مرزهای منم تعرض کرده. بنابراین با اون مفهوم کلاسیکی که ما از جنگ و پیروزی و شکست در جنگ داریم، نه، همچین چیزی وجود نداره. تو ویتنام آمریکایی‌ها شکست خوردن چون کم آورده بودن، فرار رو برقرار ترجیح دادن، ماندگاریشون هم اونقدر طولانی مدت نبود. توانمندی جنگ‌های پارتیزانی نامنظم و در واقع در درون اون انبوهی از پوشش‌های جنگلی گیاهی در ویتنام براشون فراهم نبود.
خب آقای دکتر، نمیتونیم یه شباهت پیدا کنیم اون فراری که آمریکایی‌ها از سایگون در ویتنام داشتن که معروف شد
به
اون اتفاقاتی که در فرودگاه کابل افتاد و اون فرار به اون صورت رو نمیتونیم بگیم یه مشابهتی با فرارشون از ویتنام داره؟
نه، ببینید، چون آمریکایی‌ها زمینه‌سازی کرده بودن دیگه، تقریبا 8 سال بود گفتن داریم صحنه افغانستان رو ترک میکنیم. یه بخشی رو هم ترک کرده بودن، بسترسازی لازم رو فراهم کرده بودن. اما آمریکایی‌ها در این مقطع به اون 4 دلیلی که گفتم دیگه موندنشون در افغانستان هیچ توجیه برای نظام داخلی ایالات متحده آمریکا نداشت. آمریکایی‌ها در استمرار حضورشون در افغانستان از دیگر مناطق ژئواستراتژیک ارزشمند غافل بودند. از جمله در اوکراین غفلت آمریکایی‌ها باعث حمله روسیه به اوکراین شد. اگر آمریکایی‌ها غفلت نمی‌کردن شاید این جنگ اتفاق نمی‌افتاد. شاید این بخشی از پیکره جغرافیایی اوکراین جدا نمی‌شد که به خاک روسیه دوباره ضمیمه بشه. این غفلت آمریکایی‌ها بیش از حد در صحنه افغانستان مانده بودن. ماندگاریشون هم رسیده بود به نقطه صفر. آمریکایی‌ها دیگر هیچ اثرگذاری در کشور افغانستان نداشتن، حتی نمیتونستن یک دولت معمولی به شدت وابسته آقای اشرف غنی احمدزی رو کنترل بکنن، مهارش بکنن. از طرف دیگه افغان‌ها قائل به این بودند که میتوانن خودشون روی پای خودشون بایستن. یعنی یه چیز دو جانبه بود، یه توافق دو جانبه بود. به دولت آمریکا گفتن آقا اب نداره، شما خارج شید برید. نمیدانستن که پشت بند این اتفاق چه رخدادی رخ خواهد داد و چه سیلابی در افغانستان جاری خواهد شدش. اینها دلایلی بود که در واقع آمریکایی ها ترجیح دادن صحنه رو خالی بکنن، جا خالی بدن و افغانستان رو رها بکنن، عطایش رو به لغاش ببخشن تا بیش از این از دیگر مناطق جهان غفلت نکنه. من اعتقادم این یکی دیگر از دلایل خروج آمریکا از افغانستان. برای نظر حیثیتی میتونیم بگیم شکست بود. بالاخره یه ابرقدرت دیگه ادعا داره. و چجور ابرقدرتی هستی که یه کشور کاملا وابسته به خودت نتونستی کنترل و مدیریت کنی و آخر مجبور بشی اینجوری ول کنی بری. پشت سرت هم نگاه نکنی، همه تجهیزاتت هم جا بذاری بری.
بله.
میلیاردها دلار تجهیزات نظامی و لوجستیک و غیره و زالک، پایگاه و این همه چی، پادگان و غیره و زالک ول کنی بری. این که نشد کار. این از این جهت بله میتونیم بگیم شکست خورده. برای از نظر حیثیتی برای آمریکایی که ادعا داره پوزیشنش رو آورده پایین در نظام بین الملل، تاثیرگذاریش هم آورده پایین. ما شاهد این بودیم که آمریکایی بعد از اون نتونستن دیگه تاثیرگذاری راهبردی در جهان داشته. ولی ما ایران باید یک حواسمون جمع باشه، مراقبتی داشته باشیم. شاید یکی از ده ها دلیل خروج آمریکا از افغانستان گذاشتن تمام انرژی و تمرکزش روی ایران باشه. این باید چیزی هست که واقعا ما باید نسبت بهش سناریو پردازی بکنیم و هر گونه احتمالات ناشی از تخلیه افغانستان توسط آمریکایی ها رو بتوانیم براش سناریو سازی بکنیم و به موقع بتونیم ازش استفاده.
خیلی ممنون از شما آقای دکتر. در حد 30 ثانیه جمع‌بندی داشته باشین در خدمتتون هستیم.
در 30 ثانیه که تشکر میکنم از شما و عوامل برنامه خوبی بود. اعتقاد دارم که هر چقدر فنی به این برنامه‌ها بپردازید حتما یک روش اقناعی بسیار خوبی برای شنوندگانتون فراهم.
خیلی ممنون از شما. شنوندگان محترم، امروز در رابطه با موضوع بررسی چرایی شکست آمریکا در جنگ افغانستان در خدمت جناب آقای دکتر یزدان پناه استاد دانشگاه تهران بودیم. در رابطه با این صحبت کردیم که چه شد که طولانی ترین حمله نظامی آمریکا در طول تاریخ منجر به این شد که در سال 2021 به اونها از افغانستان فرار بکنن و اینو مسائل رو بررسی کردیم و علل رو. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در روز برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
به زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش
بشه. زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
میکل برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری با پلیس از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلطه پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهن یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه بشه که جدیدش این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارم، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت سی وی دی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
این برنامه ها رو از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو میشنوید. در بخش دوم از برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 22. امیدوارم که همچنان هم با ما در ارتباط باشید. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال‌ها و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. ما را در پیام رسان‌های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری می کنیم بتونید استفاده کنید.